أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. در این آیه شریفی که تقدیم شد خدای متعال به مؤمنین یک هشدار سنگین میدهد. در سوره مبارکه حجرات بعد از اینکه تکلیف سنگینی رو از مؤمنین طلب میکنه و خطاب بهشون میکند که لا تقدمو بین یده الله و رسوله، پیش دستی نسبت به خدا و رسول نکنید، همیشه پشت سر حضرت حرکت کنید، جلو نیفتید، که حالا از اخلاق ظاهری که آدم باید تواضع داشته باشه پیش روی حضرت راه نره از اینجا شروع میشه تا اینکه به هیچ وجه آدم باید پیش دستی نسبت به رسول خدا نکنه. او رسول خداست، ما دستمون خالیه، ما دنبال سر او باید حرکت کنیم، نباید طرحی مقابل طرح او داشته باشیم، نباید برنامه خودمون رو جلو بیاندازیم به برنامه او در هیچ عرصه‌ای. او رسول، او باید پیش رو باشد، ما پشت سر او حرکت کنیم. و باز تأکید میکند که از کنم لا طرف و اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر نبرید. لا تجهروا له بالقول، در مقابل او جهر به قول نداشته باشید، با صدای بلند حرف نزنید، که اگر این کارو بکنید شما مؤمنین گرفتار این فتنه بشید، ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، تمام کارهای خوبتون از بین میره بدون اینکه متفت باشید. این پیش دستی نسبت به رسول، این رفعت صوت، این جهر به قول، که حالا معنای ظاهریش که شأن نزول همین آیه هم هست همینه، که انسان در محضر رسول خدا صداش بلند بشه، جهر در قول داشته باشه. این موجب می شود که اعمال صالح انسان هم از بین بره. محضر نبی اکرم محضری است که انسان باید حدود و اخلاق و آدابش رو رعایت بکنه، در مقابل کسانی که غفلت از این امور داشتند، مؤمن هم بودن به حسب ظاهر ولی رعایت نمی کرد. ولی بیش از این هم در این سوره هست دیگه، یه جریانی است که این جریان در درون امت خود نبی اکرم هم است، میخوان پیش دستی کنن، طرح رو زمین میگذارن. پیامبر برای هدایت امت خودش برنامه‌ای داره، اونم برنامه‌ای میارن. راحت فرمودین، میگه که اون روزی که حضرت فرمود دوات و قلم بیارید بنویسم، میخواست بنویسه راجع به سرنوشت امت بعد از خودش و تکلیف رو روشن کنه، میخواست این رو بنویسه. من صلاح ندونستم که این اتفاق بیفته. این همون لا تقدمو بین ایده الله و رسول، همینه دیگه. لا ترفعوا اصواتکم، یعنی همین دیگه. یک پیامبر ندایی تو عالم در دادن، پیغمبر خدا، صدای او باید تو عالم شنیده بشه، صدای وحی باید تنین انداز باشه، در مقابل او صدای دیگه نباید به گوش برسه، سر و صدا رو میندازن دیگه، مکتب درست میکنن، دین درست میکنن، به اسمای مختلف سر صدا تو عالم راه میاندازن و میخوان صدای اونها در عالم شنیده بشه. حالا من اینا دیگه خوشم نمیاد بگم، به اسم فیلسوف، به اسم دانشمند، به اسم عارف، به اسم متکلم سر و صدا تو عالم راه میندازن دیگه. اینکه تابع حضرت باشیم، صدایی در عالم از کسی شنیده نشود جز صدای حضرت، عقل ما تابع عقل حضرت باشه، قلب ما تابع قلب حضرت باشه، همه چیزمون تابع باشه. بحث این نیست که ما عقل نداریم، عاقل نباید باشیم. مثلا انبیا با عقلا کار دارن، کار با مجانین که کار ندارن که. ولی این عقلی که ما داریم اصلش در وجود مقدس نبی اکرمه، یه شمعی از او، از اون خورشید در وجود ما برافروخته شده. این قلبی که ما داریم، این شهودی که ما داریم، اصل این در وجود مقدس نبی اکرمه. اگر کسی درست راه رفت، یه نازله، یه جلوه از اون شهودم به ما میدن، یه پرتوی از قلب نبی اکرم به قلب ما هم میفته. او باید جلو باشه، نباید مقابل او طرحی زمین گذاشت. لا تقدمو بین یده الله و رسوله، اتقوا الله ان الله سمیع علیم. تقوا داشته باشید. اقتضای تقوا اینه که پشت سر حضرت حرکت کنید. اینجا جای پنهانکاری هم نیست. ان الله سمیع و اتقوا الله، از خدا بپرهیزید، خدا میشنوه، خدا میبینه. سخنی بگید، حرفی بزنید، عملی بکنید که پیش دستی مقابل نبی اکرم است، اینا ازتون نمیپذیرن. باید حضرت محور باشن، همه پشت سر او حرکت کنیم. امت یعنی همین، او امام باشه، او رسوله، او نبیه، او دستش پره، نباید مقابل او طرح زمین بگذاریم. بودن دیگه اینجوری بودن خیلیا، خیال میکردن پیغمبر گرامی اسلام محتاج به مشورت اوناست. بله، روش حضرت اینجوری بوده، خدای متعال تأکید میکنه شابر هم فل امر. اینا رو به کار بگی، به بازی بگی، حالا به تعبیر ما واقعا باشون مشاوره کن. مرحوم ناینی یادم در یکی از رسالاش میگن این امرم اینه در همه امور، اما اینکه پیغمبر محتاج به ماست، این آیه‌ای که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، خدای متعال در بین امیین یه پیغمبری برشون مبعوث کرد که آیات رو تلاوت کنه، تعلیم بده، تزکیه کنه، یعلمهم الکتاب و الحکمه، یزکیهم، تلاوت و تعلیم و تزکیه به اینها میده. در بین امیین، این امیین کیا هستن؟ همه امیینن در مقابل این پیغمبر. کسی برای خودش حسابی باز کنه، بگه من عقلم کار میکنه، اون بگه من شهودم کار میکنه، من عارفم، من فیلسوفم، همه مقابل این پیغمبر امیین. لذا همه وقتی این قرآن خونده می شود و اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلکم ترحمون، هر کی، هیچ کس نمیتونه بگه من مستقلیم. وقتی در یه روایت عجیبی داره که فهمود اصلا امیین ما هستیم، ما اهل بیتیم، این پیغمبر حرفاش برای ماست. همینطور هم از اصل حرف پیامبر و امیرالمومنین میفهمه، بقیه که چه میفهمیم قرآن چی میگه؟ یه نازله ای از قرآن اگه به قلب ما نهایت کردیم. لذا خدای متعال میفهمد که پیش دستی نکنید، رفعت صوت نداشت، صداتون نباید بالا بره. ببینید عرض کردم آداب ظاهری همینه، یعنی پیامبر اگه راه هم میرن شما جلوشون نباید برید، با پیامبر هم سخن میشید بعد حواستون باشه صوتتون، تون صداتون بالاتر از حضرت نره، جهر دلقول نداشته باشید. این بله این آداب ظاهریه، ولی یه باطنی داره. این پیامبر باید جلو باشه، طرح او تو عالم پیاده بشه، برای خودتون طرح رو نکنید. به اسم خدمت به بشریت و سعادت بشر رو من میفهمم، و من کاری پیش دستیه برای این پیامبر نکنید. حالا ببینید چقدر از این اتفاقات تو عالم افتاده. لذا در روایت میگه این خطاب آیه بیشتر ناظر به سران نفاقی است که در امت خود حضرت بودن. به مؤمنین هم میگه شما حواستون باشه تو طرح اونا، تو تله اونا نیفتید، با این پیغمبر حرکت کنید. لا ترفعوا اصواتکم، میگم ظاهرش اینه که وقتی کنار حضرت ایستادی متواضعانه حرف بزن. دیدی دادم برای کسی حریم قائل، لحن قولش هم عوض میشه، هم جملاتی که میگه هم صدایی که داره، آدم یه لحن قولی داره دیگه. شما از لحن قول طرف میتونید بفهمید که این متواضع یا متکبر، از راه رفتنش میشه بفهمید متواضع یا متکبر. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، راه رفتنشون سبک بالیه، سبک راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. دیدید یه موقع شیطان آدمو میخواد تحریک کنه، آدمو به جهالت بندازه، نمیتونه، میره یه جاهلی به جون آدم میندازه، اونو تحریک میکنه، اون جهالت میکنه. اگه انسان عباد الرحمن نباشه، او جهالت میکنه، منم جهالت میکنم. او یکی میگه، میگه اگه میگم، اگه تو یکی میگی من دوتا بهت میگم. نه از فهمدین، اگه تو پشه‌ای ما فیلمی، از این حرفای بساطی که ما ها را میندازیم. او جهالت میکنه، این جهالت بیشتر میکنه. ولی اگه عباد الرحمن شد، شیطان خودشو که نمیتونه تحریک کنه، جاهل هم به جونش میندازه نمیتونه، موفق نمیشه. قالو سلام، قول سلام داره ولو با جاهل، جهالت میکنه این قول سلام. کار سختی هم از آدم تا عباد الرحمن نشه، فوت و فن این قول سلام به دستش نمیاد که چجوری باید از دل فتنه شیطان عبور کنی. شیطان میخواد به هم بریزه. یوق و بینکم العداوت و البغضا، تو جامعه، تو جمع، خانه، مسجد پیش میاد دیگه، انواع مختلفی هم داره. تو عالم سیاست، تو وادی های مختلف، یه جاهلی رو به جون آدم میاندازن، یه جاهلی رو مقابل مؤمنین تحریک میکنن. اگه انسان بنده نباشه، تو تله شیطان میفته، خودش نمیتونه شیطان آدمو تحریک میکنه. داستان حضرت موسی رو ملاحظه فرمودید که وقتی حضرت شناخته شده بود تقریبا که این پیغمبر موعودی که بنی اسرائیل رو نجات میده این آقاست، دوره جوانی حضرت بود دیگه، بیرون از کاخ فرعون زندگی میکرد و بیرون مصر مخفیانه زندگی میکرد. فرعونیان بو برده بودن که این شاید همون انسان باشه. قرآن شما دخل علاهین غفلت من، دخل المدینه علاهین غفلت من اهلها، توی لحظه ساعت غفلت وارد شهر شد که همون مصره. دید دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، هازا من شیعتی و هازا، فوجد فیها رجلان یقتتلان هازا من شیعته و هازا من عدوه. این آدم به اصطلاح جزء حزب نبی حضرت موسی است، اونم جزء حزب فرعونه، این بنی اسرائیلیه، اون فرعونیه. فاستغاثه الذی من شیعته، اونی که از پیروان حضرت موسی بود، گویا حضرت شناخ، کمک خواست، حضرت جلو رفت. فبکسه موسی فقضا علیه، یه مشت حواله اون طرف کرد، تمام شد کارش، مرد. فبکسه موسی فقضا، تعبیر قرآن این است، خدا میتونه فرمود قال هازا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، کار شیطان بود، دشمن آشکار انسانه. مأمون به امام رضا عرض کرد آقا شما میگید انبیا معصومن، اعتقاد شیعه همینه دیگه، دیگران چون بزرگان خودشون کافرن بودن تا مدت ها بت میپرستن، انبیا هم میگن نه معصوم نیستن، گناه میکنن، بشر عادی هن. یه گناهایی به انبیا گاهی نسبت میدن که نگفتنی است. ائمه ما فهمودن انبیا معصومن، هیچ گناهی نمیکنن. شما میگید انبیا معصومن، این سخن از حضرت موسی یعنی چه؟ هازامن عمل شیطان، پیداست یه کار شیطانی کرده دیگه، شیطان تحریکش کرده زده اون طرف و کشته. حضرت اون نه، هازامن عمل شیطان معنیش نیست که این کار حضرت موسی شیطانی، هازا یعنی این صحنه رو شیطان چید. دید حضرت موسی داره میاد تو شهر، حریف خود حضرت موسی که نیست، دو نفر دیگر رو به جون هم انداخت که کار حضرت موسی رو تمام کن، حضرت موسی درگیر بشه از دست بره، در حالی که هنوز باید بره پیغمبر بشه، تورات و انجیل دریافت کنه، سالها شاگردی شعیب بکنه. ببینید این کار شیطان اینه، دو تا مؤمن رو به جون هم میاندازه، دو نفر رو به جون که شما رو خراب کنه. اگه آدم حواسش نباشه خراب میشه. حضرت از این که وارد این صحنه شده نگران بود. حالا بعد ادامه‌ش هم ببینید دیگه، که به خدا پناه برد و اتفاقات بعدی که افتاد. غرضم اینه اینجوریه، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا، عباد الرحمن آرام رو زمین را میرن، کر و فر ندارن، سر و صدایی ندارن. در نقل از حضرت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی وقتا مرکبشون یه حمار بود، یه الاغی داشتن، این مرکب حضرت بود، یه کسی هم گاهی ترک خودشون سوار میکردن به تعبیر ما. اینجوری بعضی وقتا وقتی این شروع میکرد سر صدا کردن این حیوان، حضرت سرشون رو بالا پایین میوردن، میفهمون خدا من نیستم و این داره شلوغ میکنه، بنده سر و صدا نداره تو عالم. اگر اینجوری شدی وقتی شیطان اذا خاطبهم الجاهلون، جاهلی و مقابل آدم قرار میده، او جهالت میکنه، این راه نجات از جهالت و خدا یادش میده، قالو سلاما، فوت و فنش رو به آدم یاد میده. اگه عباد الرحمن هم نبودی، نه، شیطان از طریق دیگران نمو تحریک میکنه، قلقلک میکنه، خوشش میاد از یه چیزی، یه چی بدش میاد، همه دین و ایمانش رو سر همین وسوسه ها میگذاره. از همین بود از روایات استفاده میشه یه جریانی در مقابل نبی اکرم است، این جریان فتنه میکنه، مقدم میشن، لا تقدمو، پیش میفتن، طرح زمین میذارن، میخوان به پیغمبر چیزی یاد بدن. یه جریانی است که رفعت صوت دارن، عرض کردم معنای ظاهریش محفوظه که آدم باید متواضع باشه، خاشع باشه مقابل حضرت، لحن صوت آدم لحنه همراه با تواضع باشه، ولی استفاده میشه که اینها این جریان پیش دستی میکنن، طرح دارن مقابل نبی اکرم، نمیخوان دنبال سر حضرت را برن. فرمود اینا سران منافقینن، روایات عجیبی ما داریم، کلید فهم قرآن این روایات، اینا رفعت صوت دارن، میخوان سر و صدایی تو عالم داشته باشن، نمیخوان صدا صدای خدا باشد، صدای رسول خدا باشه، حرف او در عالم شنیده بشه، میخوان حرف خدا، حرف منم شنیده بشه. حالا پیغمبر گفت منم میگم. جهر بالقول دارن، جهر بالقول یا معناش همینه، متواضعانه حرف نمیزنید. دید ما با هم مباحثه میکنیم، یه موقعی صدای شما بلند میشه، موقع صدای من بلند میشه، اشکالی هم نداره، ما نسبت به هم دیگه اینجور مباحثه کردنمون عیبی نداره. خیلی وقتا اینجوری من جهر بالقول این میفهمم، یه چیزی رو میخواد یاد بده به طرف، بیا تو حواست نیست دیگه، تو مباحثه دیدید لحنش تون میشه، رفیق من میخواد بگه نه اینجا رو تو متوجه نیستی، صداش میره بالا، این جهر بالقول. با پیامبر مثل خودتون حرف نزنید، جهر بالقول، نمیخواد چیزی به این پیغمبر یاد بدید، نمیخواد چیزی بر او آشکار کنید، اسرار همه دست اوست. درست؟ لا تقدمو بین ایده الله، لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهرو له بالقول. اینجا خطاب به مؤمنینه، که جهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. اینجوری بکنید ناخواسته همه اعمال صالح از دست میره، تقدم جریانی است، میخواد جلو بیفته، حرف داره، میخواد صدا او شنیده بشه، صدای انبیا تو عالم نباشه، میخواد با انبیا مباحثه کنه، چیزی به انبیا یاد بده، چیزی به حضرت یاد بده، قیل و قال کنه با حضرت. مثلا اینجوری نباشه. آیه بعد خیلی عجیبه، میفهمد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که غض صوت در محضر رسول خدا دارن، در محضر حضرته که همه عالم محضر رسول خداست، کجا حضرت نیستن، یغضون اصواتهم عند رسول الله، صداشون رو پایین میارن، غض صوت دارن، فرو میخوابانن، این علامت یک حالت قلبی است. اینا کسانی هستن اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، خدا امتحان قلبشون رو امتحان کرده، مهنت داده، ریاضت داده، آماده تقوای قلب شدن، تقوى القلوب دارن، قلبشون قلب متقیه. اثر این تقوای قلب چیه؟ یغضون اصواتهم من در رسول الله. من گاهی مثال میذارم، ببینید فقیه با هم وزن خودش مباحثه میکنه، آقای حرف شما چه دلیل این فتوا رو میدید؟ اون میگه این میگه، ولی همین که یه حدیث درست از امام صادق میخونه دیگه قانع میشه، تموم شده. با عالم دیگه هم وزن خودش جهر بالقول داره، جهر بالقول هم یعنی میگه تو میگی منم میگم، خب شما هم یه چیزی خدا به عطا کرده به این آقا میشه با هم مباحثه میکنن دیگه، او یه چیزی به این یاد میده، این به او یه چیزی یاد میده، ولی همین که میگن قال الصادق حدیث معتبر میخونه میگه تمام شد دیگه حرف از هم. این میشه تواضع، این میشه عرض کنم تقوای قلب. غض صوت یعنی از کردم ظاهرش همینه ها، حتی ظاهرن هم ببینید آدمی که در مقابل یه بزرگی احساس عظمت بکنه خاصیتش اینه لحنش عوض میشه، شما از لحن طرف میتونید بفهمید چقدر در این آقا قیمت قائله. ولی بیش از اینه، فقط این نیست که لحن آدم باید لحن تواضع باشه، نه، باید در مقابل حرف حضرت غض صوت داشته باشی. اگه حرف حضرت بود دیگه ما حرفی نداریم که، ما با هم دیگه مباحثه داریم، با امام صادق که ما مباحثه نمی کنیم، امام صادق هر چی فرمودن میگیم درست، با هم مباحثه می کنیم سر اینکه امام صادق چی فرمودن، ولی وقتی فرمایش امام صادق درست شد دیگه که ما حرف نمی میشه، این میشه غض صوت. غض صوت یعنی این. ولی بعضی اینجوری نیستن، میگه امام صادق میگه حالا عقل من مگه بیل کمر عقل من خورده، امام صادق فرمود که بفرمایید، این غض صوت نداره. فرمود کسانی در مقابل وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غض صوت پیدا میکنن. که خدای متعال قلوبشون رو با تقوا ریاضت داده، امتحن الله قلوبهم للتقوا. اینا غض صوت در مقابل نبی اکرم دارن، هر کسی که غض صوت نداره که. این یه ریاضت قلب میخواد، یه تهیه قلب میخواد. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، وقت نقطه مقابلش لهم مغفرة و اجر. اون رفعت صوت ریشش تو چیه؟ ریشش تو طغیان قلبه. قلب بی تقواست که مقابل نبی اکرم سر صدا میکنه، از چارچوب ها بیرون میزنه، تقوای الهی نداره. اگر تقوای الهی داشت مقابل رسول خدا تواضع. اونا اگر بی تقوایی اتفاق افتاد ان تحبط اعمالکم، اعمال خوب از بین میره. این طرف اونایی که غض و صوت دارن، خدای متعال قلوبشون ریاضت داده، امتحانشون داده، آماده تقواش به تقوى القلوب رسیدن، خیلی مقام فوق العاده است. اینا خشوع میکنن، وقتی تواضع میکنن در مقابل حضرت لهم مغفرتون، تطهیر میشن. بعکس اگر تکبر کنی مقابل حضرت اعمال خوبت هم هفت میشه. اگر تواضع و خضوع داشته باشی و غض صوت و تقوای قلب، بدیای انسان هم پاک میشه. لهم مغفرتون و اجر عظیم. حالا برا ما آلودگی ها اونو پاک میکنن، برا امیر المومنین که مصداق اصلی این آیه است آلودگی دوروبری هاشو پاک میکنن. به خاطر غض صوت حضرت ماها تطهیر میشه. ما دنبال اماممون داریم میریم دیگه، وقتی اماممون غض صوت میکنه مقابل نبی اکرم، خدا امتش رو پاک میکنه. علیال ببینید وقت در روایت داره که مصداق اصلی این وجود مقدس امیرالمومنین، ایشون با اون همه حقایق که دستشونه، انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، آقا در مقابل نبی اکرم غض صوت دارن. یه جریانی میخواد این کارو به هم بزنه، میخواد سر صدا درست کنه، جلو بیفته، طرح آخرام گذاشتن دیگه، هم در دوران حیات حضرت این کارو میکردن، هر کجا دستشون میرسید. در یه نقلی دارد یکی از همینا در صلح حدیبیه و گفت اگه 40 نفر با من بودن نمیذاشتم این کارو پیغمبر انجام بده، میستادم جلوش. چه ننگیه برای ما درست کردی؟ به حضرت میگه عزت ما رو از بین بردی، ما رو بی آبرو کردی. مقابل امام مجتبی میگه ما رو ذلیل کردی. قناعت میکنید این همونایی هستن که یقظون اصوات هم نیست، نمیدونه امام کیه، میخواد به امام چیز یاد بده. ما میخوایم به امام چیز یاد بدیم؟ همه عالم امیینن اینجا بی سوادن مقابل این آقا. همه چی دست این آقاست، کتاب خدا دست این آقاست، علوم الهی دست این آقاست، میخوای چیز یاد بدی؟ قناعت فرمودین. پس یه جریانی است که این جریان در مقابل نبی اکرم میخواد سر و صدا را بندازه، حرف بزنه، طرح داره، جلو بیفته، صدا او تو عالم شنیده بشه، صدا به صدا بندازه که صدای پیامبر شنیده نشه. ناهت کردین تو عالم طرح خودشو پیاده کنه. مقابلش یه عده‌ای هستن که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اینا خدا امتحان قلباشون رو ریاضت داده، به تقوى القلوب رسیدن. حالا تا میرسه به اینجا دو سه تا آیه دیگه است که مقدار بحث داره. میفرماید که یا ایها الذین آمنو، آیاتی که خوندم بود، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یه فاسقی اومد خبر یا او چون دنبال سرش نرید، شما رو توی درگیری هم میاندازه که بعداً پشیمون میشید. پیداست دیگه از چی خبر میده. پیامبر دارن یه امت میسازن، امت مؤمن، این امت دنبال سر حضرت حرکت میکنن، تقدم ندارن، رفعت صوت ندارن، تواضع ندارن، امامشون قز صوت در مقابل رسول خدا داره، خودشون هم دنبال امامشون در مقابل حضرت متواضعن. ما دنبال امیرالمؤمنین حرکت میکنیم دیگه، غز صوت امیرالمؤمنین. میخواید ببینید چیه این آقا؟ یه گوشه از بیاناتشون در 5 سال دوران حکومتشون با 3 تا جنگ و اون همه درگیری نهج البلاغه. خیلی از نهج البلاغه خطبی است که شاید حضرت در نماز جمعهشون میخوندن، نمیدونم، بعید نیست، خطبه های حضرت. خیلی بیشتر از این برای حضرت خطبه نقل شده، یک قسمتش نهج البلاغه. این آقا در کنار رسول خدا 23 سال، شما ببینید چند تا حرف ازشون باقی مونده. بلد نبودن اینطوری که نیست که. من اندهو به تعبیر خود قرآن، من اندهو علم الکتاب، این نزولش حضرت 16 سالشون بوده، تمام علم الکتاب در نزد این آواست، 16 سالشون بوده وقت نزول. فریقین هم نقل کردن که این شأن نزولش امیرالمومنین، من اندهو علم الکتاب. حالا ببینید مقابل حضرت حرفی دارن. حالا دیگران رو ببینید، موافقات براشون نوشتن که فلانی مخالفت با پیغمبر خدا میکرد، آیه بر طبق اون نازل شد، این دیگه خوشمزه است. مسلمون از این حرفا میزنه؟ مسلمون میگه یه جایی یه کسی با پیغمبر از امیین امت حضرتن، امیین، خب اینا هم امیینن دیگه، بعثف الامیین، با پیغمبر خدا اختلاف کرده، آیه بر وفق اون نازل شده. موافقات یعنی این دیگه، خدا حرف او رو تایید کرد. اسم مسلمون از این حرفا میتونه بزنه؟ امیرالمومنین غزل صوت دارن، پیروانشون هم غزل صوت دارن، اینا نه، اینجوری نیست. بعد میفهمد یه فاسقی است پیداست، میخواد روابط امت رو به هم بریزه. حضرت دارن یه امتی میسازن، بعدم امت دست امیرالمومنینه که غزل صوت دارن، یه امت اینجوری میخوان بسازن که پشت سر حضرت حرکت کنن، صدای او رو بشنون، در مقابل او متواضع باشن، حرفی از خودشون نداشته باشن، غزل صوت داشته باشن، جهر بالقول، این از این چیزا، جهر بالقول نداشته باشن، رفعت صوت نداشته باشن، تقدم نداشته باشن. عرض کردم فقط تقدم ظاهری معنا نکنید که دیگه الان مستاق نداره، الان هم ممکنه کسی رفعت صوت داشته باشه. در مقابل این امتی که میخوان بسازه یه جریانی است که محورش هم فاسده، که این جریان فاسد میخواد یه خبری بیاره امت رو به هم بریزه، از طریق اخبار امت رو به هم میریزن. اینجا کن فاسق بنبأ و تبین، اگر یه همچین فاسق اومد تبین. فاسق رو قرآن معرفی میکنه، فاسق اون کسی است که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. فقط قرآن فاسق رو اضلال میکنه، گمراه میکنه. همین قرآن کتاب هدایت آدم فاسق رو گمراه میکنه. و ما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد الله، عهدشون رو با خدا میشکنن. عهد با خدا چیه؟ این بود که دنبال پیغمبر خدا حرکت کنید، من رسول فرستادم، با او راه برید دیگه. شما که دستتون به جایی نمیرسه، من یه پیغمبری فرستادم که دستش به من میرسه، از من میگیره به شما میده، شما دنبال او راه برید. عهد ما بوده، ینقضون عهد الله، عهد رو میشکنن، نمیذارن امت با امامشون راه برن، نمیذارن امت با رسولشون راه برن، عهدای مردم هم میشکنن. کسی دنبالشون رفت، اول کاری که میکنن او رو به نقض عهد میکشونن. ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. تمام رشته هایی که خدا دستور داده اون رشته ها رو وصل کنید، همه رو میبرن. جاش یه رشته های دیگه میزنن، رشته های پیوندی که خدا فرموده. که عرض کردم این رشته های پیوند چیه؟ اصل این رشته های پیوند، پیوند به رسول خداست، پیوند به اهل بیتشونه، رحمت، رشته های محبته. این رشته های محبت رو قطع میکنه، جاش رشته عداوت میکاره، روابط محبت بین امت رو به هم میریزن. این کارشون. ارتباط با رسول امام و که ارتباط با رشته رحمت خداست، با رحمت موصوله خداست، الرحمت الموصوله قطع میکنه. میدونید دادم دو رکعت نماز میخونه، این رشته اتصال به نبی اکرم دیگه. زکات میده، خمس میده، انفاق میکنه، رشته اتصال آدمه، چون داره به دین خدا که شعاع نبی اکرمه وصل میشه. نمیذارن همه اینا رو به هم بریزن. رشته اتصال بین مؤمنین، رشته اتصال به رسول خداست، این اتصال ایمانی. موندم روایت رو، اوسق و اولر ایمان الحب و فلال و بغض، و این رابطه رو به هم میریزن. یعنی یقطعون ما امر الله به ان یوصل، رشته های ایمانی رو قطع میکنه. حالا این فاسقی که میخواد عهدا رو به هم بریزه، یه جامعه‌ای که متعهد به رسول هستن، اینا رو از عهدشون برگردونه، به رشته هایی که خدای متعال دستور داده به اون رشته ها گره بخورید، میخواد اونو از اون رشته ها جدا کنه، میخواد روابط ایمانی بین مؤمن رو به هم بزنه، بین اونا نزاع ایجاد کنه، مشاجره ایجاد کنه. کار فاسق همینه، میخواد امت پیغمبر خدا رو به هم بریزه. یه اگه فاسقی اومد خبر آورد، شما دنبال او حرکت نکنید، تبیین کنید، و الا شما رو درگیر میکنه، بعد پشیمون میشید، فایده هم نداره. کارش همینه، اصلا خبر میاره که شما رو درگیر کنه. او خودش از عهد خارجه، از اون روابطی که خدا فرموده بیرونه، میخواد امت هم بیرون ببره. پیداست این جریان فاسق همون جریانی است که رفعت صوت دارن و تقدم دارن و جهر بالقول دارن، اینا میخوان به هم بریزن امتو. خدای متعال میفرماید در مقابل این جریانی که میخواد امتو به هم بریزه، شما دنبالشون حرکت نکنید. بعد یه چیزی میگه، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید اینی که وسط شماست رسول خداست، با شما نشسته چایی میخوره. حواستون پرت نشه، خیال کنید من یکی این پیغمبرم یکی ها. امیران فهمود من که با شما میشینم تو بازار، با شما میشینم سر سفره، راه میرم، من اسم اعظم الهی پیش من است، همه کائنات تحت تصرف منه، با شما نشستم سر سفره. این اشتباه نشه. معلم و نفیکم رسول الله، دنبال سر او باشید. هر کی صدا بلند کرد شما باید گوش بدید. خب فاسقه میخواد به هم بریزه جامعه رو، هر خبری دادن باید گوش بدید. میشه همینجوری به هم میریزن روابط مؤمنین و شیطان؟ با خبر به هم میریزه. دستگاه خبری دشمنو ببینید، درست کرده و برای به هم ریختن، به هم هم میریزه. وعلم ان فیکم رسول الله، شما اگه دنبال فاسق برید، اون میخواد امت رو به هم بریزه، پیغمبر خدا رو بکشونه دنبال سر شما، شما بیفتید جلو، به پیامبر بگید بیاد بیا دنبالم. حالا دیگه شأن نزول آیه وقتش گذشت، شأن نزول آیه هم همینه. بعد میفهمد خوب، ولی خدا به شما مؤمنین یه سرمایه‌ای داده، پیامبر شما رو تا یه جای آورده، بعد از این ازتون توقع داره، شما راشدید، شما رشد یافتید، شما مؤمنین، به شمایی که رشیدید، به شما میگم دنبال سر اینا نرید، بقیه که میرن. اون سرمایه‌ای که ما داریم چیه؟ و علم انفکم رسول الله لویاتی اکم فی کسیر من الامل لعنتون، پیروی شما رو کنه شما به رنج میفتید، و نمیکنه این کارو. لویاتی اکم، او که دنبال ما حرکت نمیکنه، دنبال طرح خداست. نخواهی پیغمبر رو دنبال سر خودتون برازید، هر کسی یه سر و صدایی بلند کرد شما دنبالش برید، بگید پیامبرم دنبال سر ما بیاد، این که نمیشه که. شما دنبال سر این آقا باید برید، بله معنفکم رسول الله. نخواهی دور رو دنبال سر خودتون بکشید، اون نمی آید، چون اون طرح خدا رو عمل میکنه. ولی اگرم می آمد شما به رنج می افتادید، شما گرفتار میشید، پیامبر دنبال سر شما بیاد، شما باید دنبال سر پیغمبر حرکت کنید. هر فاسقی هر حرفی آورد شما را میفتید، اون فاسقی که عرض کردم یعنی تمام عهدا رو زیر پا گذاشته، شما را میفتید، میگه پیامبر گوش، اینجا یه جا به حرف ما گوش بده. نمیشه، این شدنی نیست که.
خب سرمایتون چیه؟ میگه سرمایتون اینه، ولکن الله حبب الیکم. مثلا آیه رو برای این خوندم، سرمایه همراهی با رسول خدا در مقابل طرح دشمن که طرح به هم ریختگی در امت حضرت، ایجاد نزاع و به هم ریختن رشته ارتباطات با حضرت تو امت، سرمایه ما چیه؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کرها الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. شما یه خدای متعال یه حب و کراهت، یه حب و بغضی تو دل شما گذاشته. شمایی که تا اینجا با پیامبر آمدید، پیامبر شما رو تربیت کرده تا اینجا آورده، از شما توقع نیست دنبال سر فاسق حرکت کنید. اولئک هم الراشدون، شما راشدید، رشیدید، میفهم در نقطه تمیزید، قناعت میکنید. خب دیگه وقت ما تمام شد، انشالله ادامه بس جلسه آینده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله.